این آقا رو ملاحظه کردید؟
نه در بوده؟
همین اتفاق نقیه
نه
یک شش دقیقه صورت
خب
آقا بگوشید نه
جالبه حالا مؤمنین عزیز توجه دارید که بیان ولایت چه برای ما خوشایند باشد چه نباشد چه سخن ولی را سری بدون چه نابجا بدون باید سر تسلیم و پذیرش شد ضمن این که منتظر باشیم تا حکمت ها و مصلحت های سخنان ولی برای ما روشن می شود تا این مثل که تحلیل خود این بند خدا هست نرسته آقا اینا رو نگفتن ها خب چی گفتن لب به کلمات شما
امنیتی رو خواستن تصمیم سرانه خوشبینانه باید بهش نگاه کرد و دوشش هم نکنیدی بچه
خوبش آقا احساس خطر کردن که بچه از بلایی ها بریزن بیرون واقعا اینجوری بود. دیروز همینجا یه دوستان داشتن میخوام بیرون. بله اون رو سوء استفاده میکنن.
کرج بوده
اصفهان
بوده
خیلی خوشحال کننده از این اتفاق الحمدلله محصول میاتی شد هر جا هر جا هر جا من نمیدونم کجا هر جا من نمیشه راه داریم درست خوب دقت کنیم خوب دقت کنیم نمیگیم هر کی دشمن دارد بر حق است اما هر کی دشمن ندارد یه ایرادی دارد چون سنت الهینه کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس اینم تاکید میکنه خدا چون بعضی ممکن بود بگن که آقا نه اینا دشمنای ماورایی و مثلا اون بیرونن تو زرد تو خودمون همه با همه خوب باشیم من یه ادعای صلح کلی و که الان اینا دارن با همه آشتی باشیم با اینا هم رفیق باشیم میگه دشمنی اینا پایان نداره چون اصلا سنت الهیه کذالک جعلنا این کار ماست بس ولن تجد لسنت الله تبدیل پس حتما هر کی نبیه از طرف خدا حرف خدا رو میزنه باید باش دشمنی بشه باید آتیش بزنن باید سر صدا کنن باید ملامت کنن باید رضا هر جا اومد گفت یبلغون رسالات الله چی گفت کنارش چی گفت ولا یخشونه خیلی عجیبه اینو آقا فرمودن توی یک صحبتش گفتن هر جا بحث تبلیغ و رسالت و اینها هست بحث ترس و خشیت و نگرانی و اینا هم هست معلوم میشه که تبلیغ دین خدا دشمنی مگه میشه شیطان که بازنشست نشده که شیطان مشغوله اولیای شیطان هم اولیای جنش هم اولیای انسیش مشغولن اینایی هم که آقا حوزه آتیش زدن خیالتون راحت اینا مشکلشون با بنزین نیست مشخصه آره آفرین اگه با قول آقا مشکل گرونی بنزین بود اینا مشکلشون با دینه با خداست با اسم امام زمانه با و الحمدلله که ما داریم مسیر درست میریم که اینها چیکار میکنن بیان با ما مخالفت میکنن اگه ما مسیر اشتباه میرفتیم هیچ کی مخالفت نمیکرد هیچ فوش نمیداد هیچ کتک نمیزد اینجا باید خاک تو سرمون میکردیم تو طول تاریخ هم طلبه کتک خورده کشته شده گفتم دانشگاه تهران آقا رفتن دانشجو سوال نمیشته بود که این چه وضعش است ما در خیابان کارگر شمالی دیدیم یک آخوند را زدن این چه وضعه مثلا جمهوری اسلامیه آقا اینو خوند تو اون سالی که رفتن دانشگاه اینو خوند گفت این که چیزی نیست من دیدم آخوند رو کشتم بهترین جواب مگه نباید آخوند الان هم بهترین احترام رو به ما میذارن بهترین سطح محبوبیت روحانیت در طول تاریخ روحانیت هست کسی اینا رو یه کسی فقط نگاهش به خیابون خودشون باشه و فوش که خودش خورده آره میگه اوه چقدر اوضاع خراب شد مثل کسی یه بار میفته توی دست انداز میگه این چه وضع جاده های مملکت اصلا مملکت ما به درد ها جاده نداریم خب یه دست انداز حکم میکنه این هم روی هم رفته محبوبیت روحانیت شیعه بی نظیره در طول تاریخ دو دوره همین فی زمان نهازه با همین گندکاری هایی که به اسم روحانیت انجام شده است و عمدن هم اسم روحانی رو گذاشتن برای خودشون که اینم انجام بدن الحمدلله. ولی فریدون خیلی بهتر بود، خیلی زیبنده تر و بالاخره با مسماتر آدم هر جور حساب میکنه، ولی یه نکته یه اسم حساب شده، یه نکته. اما با وجود همینها روحانیت اصیل شیعه، کسی که بنده خداست، کسی که مؤمنه، مؤمنانه داره زحمت میکشه، از بالاترین سطح محبوبیت در طول تاریخ برخورداره روحانیت درست حساب. اینو میشه براش برهانایی که خواستید بیاریم. طول تاریخش هم اینه که میگن بالاترین عزتی که به روحانیت شیعه میگن دوره مرحوم میرزای شیرازیه دیگه. عظمت رو ببینید، اقتدار رو ببینید. فتوا به تحریم تنباکو داد، تنباکوها و قلیانها در اندرونی خانه ناصرالدین شاه هم شکل. این برهانه برای اینکه محبوبیت روحانی تو اون دوره از الان بیشتر بوده. خب از اون دوره برش من شما نقل نکردن که آخوندها رو منبر قلیون کشیدند در معارضه با حرف میرزا. اینش برای من شما نگفتن و این هست تو تاریخ. نه آخوندها، علمای طراز بالا. اشکال نداره، میخوام بگم اونی که الان هم هست، شما مثلا بیاید اینا رو با هم مقایسه. دو، اون دوره ایشون فتوا داد به تحریم تنباکو. من نمیخوام کوچیک کنم، عظمت میرزا، ما خاک کف پای شاگردای میرزا نخواهیم شد. عظمت ایشون بجای خودش. میخوام مقایسه کنم. تو دوره معاصر امام راحل ما فتوا داد 300 هزار نفر رفتن کشته شدن با فتوای ما. کشته شدن، نه اینکه قلیون رو گذاشتن کنار، خون ریختن برای امام. همین الان آقای سیستانی فتوا داده 8 شبی 2 میلیون نفر رفتن ثبت نام کردن، 2 میلیون نفر برای کشته شدن. آقای ما ارواح اونا فدا، همین آقای سیدی که بزرگا میرزا از اون موقع میارید، میرزای الانو بگید کنار میرزا، چرا من میذارید کنار میرزا؟ میرزا با میرزا، درست؟ میرزاتونو بیارید، میرزامونو بیارید. میرزای شیرازی زمان ناهازا لو حکمه او افتا به جهاد به کشته شدن، 5 میلیون جوان میان کشته میشن با تیب خاطر. کمه کم عظمت کم شد، عزت کم شد. این چه استدلالیه که بله اشتباهاتی داریم، خیلی هم اشتباهات بزرگ داریم، خیلی با ایدئالمون فاصله داریم، خیلی فاصله داریم، همینا درست. اما تنزل نبوده، انحطاط نبوده، زوال نبوده. این استدلال ما نمیفهم از کجا اومده. عموم طلبه هم نگاهشون تنزله، علمای ما نگاهشون تنزله. علما میره باشون صحبت کنه، آقا قدیم هر روز توی جمعی بودیم، خدا حفظ کنه مراجع ما و علمای ما، ولی بزرگوار صحبت میکنن، آقای فلسفی خدا رحمتش کنه رفتن از بین ما، دیگه مثل آقای فلسفی نیامد. بابا آقای فلسفی نور به قبرش بباره، ما میگم خاک بنده، خاک کف پای آقای فلسفی هم نیستن. اما چرا داریم اینجوری مقایسه با یه دونه آقای فلسفی؟ بعد الان آقای فلسفی چند نفر پای منبرش میشستن؟ آمار به من بده. الان چند میلیون نفر پای بعضی از منبرهای روحانیت خوب ما میشینن؟ چند میلیون نفر منبری آوردید؟ بله البته ادبیات اون موقع ادبیات آقای فلسفی میطلبید، اون آهنگ و اون، الان هم ادبیات آقایونی که الان هستن و واقعا هم تو جامعه ما نفوذ دارن، نفوذشون از آقای فلسفی هم واقعا کمتر نیست. مدلشون عوض شده، سبکشون اصلا اینا که بتونن آقا منبری معروف، من یه کاری کردم روی اینا، همشون موفقاشون اونایی هستن که خودشونن، ادا در نمیان. شما فکر ادای آقای فلسفی در بیاره اصلا خراب میشه، نه آقای فلسفی میشه نه خودت میشه. شما این آقای انصاریان خودش آقای انصاریانه، من دیدم جوک گفتن ایشون هم دیدم تو گردن، همینجور جوکم که میگه یه روزیه، همینجوری با همون سبکی که منبر میده جوکم میگه. آقای پناهیان خودش آقای عالی، خودش آقای رفیعی، خودش آقای هرکس، هر کدوم از اینا واقعا خیلی پیشرفت کرده منبرای ما. حال جلسات آدم نگاه میکنه، نمیدونم اخلاص و اینا، که ما ترازو که نداریم بتونید بگید که واقعا اخلاص آقای فلسفی از اخلاص الان بزرگواری که الان همین آقای انصاریان حفظه الله، ما حال جلساتش رو شما ببینید، حال خودش رو ببینید. اینا نمیتونیم که بگیم آقا من یقین دارم حال اون آقا از این آقا بهتر بود، اخلاص اون آقا از این آقا بیشتر بود. ایشون روی مسجدیا و مقدسای اون دوره فقط تاثیر داشت، الان منبریای ما همه میبینید میخکوب میشن با صحبتاشون، چقدر با ادبیات روز میتونن تاثیر بذارن. و من نمیدونم این چه استدلالی تو بزرگان ما متاسفانه دیده میشه. حالا یه وقت هست به عنوان عرض کردم هدفشون تحرک دادن نمادینه، اصلا ناراحت میدونن که مثلا اون استادی که گفتم براتون، منتها بعضی وقتا اینا واقعا یه جور از سر ناامیدی ها گذشت اون دور حوزه دیگه. آقای فلسفی های حوزه کجا رفتن؟ آقایونه و شهید مطهری های حوزه کجا رفتن؟ ما الان ده ها مثل شهید مطهری تو هم حوزه داریم، منتها چون شهید نشدن همین آقای مصباح ما واقعا شما آثار رو ببینید. گاهی اوقات نه واقعا خبرها کانالیزه ببینید. شما یه جایی باشید یه نفر مدام ور 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 در گوشو خبر بد میگه، آقا یه طلبه فلان جو گرفتنش به جون فلان، آقا یه طلبه فلان جو غلطی کرده فلان، یه طلبه فلان اونجا میگه طلبه هی بهت بگه بگه بگه، خب اصلا نگاه عمومی شما به حوزه این همه طلبه های خوب تو حوزه، این همه طلبه های با اخلاص تو حوزه، این همه فعالیت های جهادی که هیچ کی خبردار نمیشه تو حوزه. من رفقای خودمون میگفت آقا پول جمع کنیم بریم تبلیغ، پول جمع کنیم بریم تبلیغ. قدیم کجا مردم اینجوری می‌رفتن؟ بودن، اون میخوام نفی کنم اون موقع. سیل یه کمی نشون داد عظمت حوزه رو واقعا. واقعا عوض کرد دیدها رو. طلبه چقدر با اخلاص. یکی از بچهای شیراز، من محرم شیراز بودم، میگو آج آقا یعنی ما هممون، ما یه گروه از شیراز رفتیم، بچه بسیجی بودن، متدینان بودن، میگو هممون نگاه به روزه عوض شد تو پل دختر، میگو هممون نگاه به من با بچه مد بسیجی هم اعتقاد رو میبودید آخوندو کار نمی کنن خدا نمی. من خودم موکب پیارسال یه موکبی توفیق داشتم، میدهد اونجا موکتر که جمع میکنم، یه بند خود رانند تریلی بود، اونم تو موکب خیلی زمان، میگو آج آقا واقعا آخوندو کارم میکنن، من که باورم نیست. میگو من اینجا فهمیدم آخوندو کار میکنن، باورم این بود که اصلا آخوندو دست به سیاسفید نمیزن. خب این تلقی عمومی ایجاد کردن و واقعا هم اینجوری نیست. ورودی به حوزه نه اتفاقا بهتر، یکی از انتقادایی که به حوزه بود این بود که درش بود هر کی می‌خواست می‌ن. الان طلبی که میاد یعنی ورودی ملاک نیست، موندگاری مهمه. شما 10,000 تا ورودی داری ولی 3,000 تاش میمونن واسه. الان طلبی که 3,000 تایی که الان اومده تو این موقعیت اومده این موندگاره، این 3,000 تاش میمونه ممکنه بمونه. یک دو هم یه وقت شما بازه‌ای شما تو یه سال دو سال نگاه نکنید، نگاهتون خیلی ببینید عاقل، عقل اصلا نگاه کلیه. فرق عاقل با غیر عاقل اینه که غیر عاقل همون یه اتفاقی که واسش افتاده رو می‌بینه. آقا همین ویژگی رو داره، آقا همش نگاه جامع داره به قضیه. بعد شما تو کل دنیا تاثیرگذار بودید آقا، الان شما تو بیش از 60-70 کشور دنیا نمایندگی دارید که آقا مسئولش رو تعیین می‌کنه. آقا میرزای شیرازی کجا اینجوری بود؟ تو اون کشورها از اروپایی و از عراقی و از ترک و از افغانستان از همه اینا میان زیر سایه شما دارن مراسم اهل بیت رو تعظیم می‌کنن. برید یه سری بزنید، یه چرخی بزنید تو آلم، همین دور و بر خودتون، توی دبی، تو ساحل جمیرای دبی که بهترین جای دبیه، 16,000 تا قضا، تازه قضا مال سال 89-90، 16,000 تا قضا روز عاشورا توزیع شد بین مردم، 16,000 تا قضا روز عاشورا. شما پایگاه زدید همه جا، میترسن از شما دیگه، نفوذ شما رفته تا کجا. دقیقا شب نشنال دی به اصطلاح امارات که روز ملی امارات که جشن بود، پرشکوه‌ترین جشنشونه تو امارات، شب ششم محرم، شب علی اصغر، شب هشتم محرم که علی اصغر شب رفت میشد چیز میخوندن، اینجا مراسم گرفتن، حالا تمام شهر جشن و ترقه و سوت و فلان و اینا بود، یه تیکه یه گله جا شما اونجا بسط اون جمعیت بسطون. خب این یه اتفاق عجیبیه، شما تونستید رقم بزنید دیگه تو دنیا. اینا رو هم ببینید، اونجا کتک خوردن طلبه رو میبینید، اینم کنارش ببینید، این عزتی که پیدا کرده اسلام هم ببینید، اینا رو نمیبینن. چی؟ مرجعیت هم آقا نماد مرجعیت، من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر. مول ببینید یه دونه فقها گفته، بقیهشو همه رو اینا گفته. نماد مرجعیت ما آقای بهجت، آیت الله مکارم، آیت الله بگید آقای جوادی ان، آقای سیستانی ان، اینا مرجعیت. نه هر کسی که رساله میده که اینا که لزوما مرجعیت نیست، و اینا هم نفوذشون بیشتر شده، مقلدشون بیشتر شده، وجوهاتی که میگیرن. امسال شنیدید با همه سختی 30% دفتر آقا اعلام کرد وجوهات ورودی ما بیشتر شده، و جالب این که 30% هم که بیشترش گفتن ارقام ریز ریز زیاده. ارقام ریز ریز مردم بدبختی که تحت فشارن، اینا الکی نیست یا آقا، اینا اتفاق افتاده روز برزن. آقا شما 40 جزء دینداری مردم میدونید یا نمیدونید؟ میری به اینا میگه آقا 40 4 میلیون نفر آدم رفتن اصلا دیگه گفتن نیایید، رسما صدا و سیما اعلام کرد تو رو خدا اصلا نیایید دیگه، یعنی کار به اینجا رسوندن. میری اینا میگه اینا ظواهر، اینا قشره، اینا پوسته است، دین مردم ضعیف شده. حل دین الا الحب، اصلا دین چیزی جز همین محبت و احسان و محبت است. چرا اینجوری میکنید با دل مردم، دل مردم خون میکنه، دست همه چی مردم زدن، همه شه سال افسردگی و انحطاط و حالا مردم بکنن. طلبه ها عموما عزت امروز طلبه ها دارن هیچ موقع. شما الان دارید تمدن اسلامی رو تغییر، تمدن دنیا رو دارید تغییر میدید، نماد تمدن اسلامی رو ارائه میکنید که ما یه همچین الگویی داریم، باش میتونیم بهترین پهپاد آمریکا رو بزنیم، جوابی هم که بگیریم چهار تا توییت کنیم. اینقدر من امسال احساس افتخار کردم تو حج، سابقه نداشت. بلا استثناء، بلا استثناء وهابی ترین مخاطبای ما تا حالا ما اینجوری سابقه نداشت. وهابی ترین سگ وهابی ترین هاشون میرسیدن ایران عزیز ماشاءالله قوی. سابقه نداشتیم برخورد. من یه دونه 110 تا جلسه داشتم با اینا، 110 تا با نخبه‌های جهان اسلام، شاید دو تا انتقاد کرد، اونم انتقاد قدیم با ما چجور برخورد می‌کردن، الان چجور برخورد می‌کردن. انتقادم که می‌کرد میگفت والله یا اخی بالصداقه بالصراحه لا انا لا اجاملك، یک ساعت عذرخواهی می‌کرد که می‌خوام یه سوالی ازت بکنم ببخشید. شما مسئله مثلا قمه‌زنی چرا شما اینجوری؟ تو قدیما ما می‌گفتیم شیعه این دماغ ما رو سرویس می‌کردن، اما اول شیعه شما فلان شما فلان شما مشتکی چرا نجیست. همش هم به این آقایون به استه گفتم، گفتم آقا بهترین روش برای دفع شبهات از شیعه نه کتاب نه میزه گرده نه چه، یه پهباد آمریکایی بزنید همه شبهات اعتقادی ملت جماعت اسلام همه برطرف میشه، چهار تا موشک بزنید من بر درست میشه. این راهشه، این که آقا میگن اقتدار 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 اینقدر روی این تاکید میکنم، راهش اینه. ما راه اشتباه میریم، بعدم دشمنی هم بوده، همیشه بوده. خیالتون تخت، خیالتون تخت، اون موقع که ما هیچی نداشتیم، واقعی میگن سیم خارده هم نداشتیم، یه دولتی که تعداد تانکاش از تانکای ناتو بیشتر بود به کشور ما حمله کرد با حمایت همه جانبه همه، همه همین روسیه و شوروی هم که حالا به ما هم چیز میداد، به اینا میگ میداد، به اینا چه میدونم موشکای کزا میداد، موشکای عجیب غریب که رادارای ما رو میزدن. یکی از این بچهای موشکی زمان قدیم تو بیمارستان باهاش کم هم کلام شدم چند روز پیش، خیلی باحال بود، خاطرات جالب. میگفت ما کلا 3000 تا موشک هاگ از آمریکا گرفته بودیم، میگفت همه جنگو ما با هم 3000 تا موشک اداره کردیم اول تا مو هیچ دیگه نتونستیم موشک درست حسابی تحویل بگیریم. تمام هواپیمایی که از عراق زدیم با همین 3000 تا، و جالب و کار خدا دقیقاً اون سالهای آخر حکومت شاه یه 170 80 نفر میفرستن اینا آموزش میبینن برای پایگاه موشکی ما. اینا میان وقتی کار اینا تموم میشه دیگه انقلاب هم پیروز میشه، این خدا آماده کرده بوده. ما در امکاناتمون در همین حد بوده. امام اون موقع اومدن بهشون گفتن عراق و ایران حمله کرده، شنیدید عکس العمل امامو؟ امام گفتن که دیوانه یه سنگی توی چای انداخته، حالا درست میشه. اون موقع، الان که دیگه الحمدلله به برکت خون شهدا شهید، آقا شهید شوخی نیست، هر یه دونه شهید 100,000 تا آدم دنبال خودش میکشونه، تثبیتش میکنه، قویش میکنه اینا، لذا خیلی نگران نباشید. اما ظاهر و صحیحه و این کان اخص از اینها به این نکته باید برسیم که ظاهر صحیح ادامه بحث رو صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد عجبن. از دقیقه این دقیقهش معلومی هم داره زبط میکنه، تکون نمیخوره ماست مستکشان، همون بالا پایین میشه کافیه؟ چراغش روشنه. خب ما داشتیم نسبت بین روایت اون مشیت و خفن رو که حاکی فعل امام بود با اون روایتی که حضرت گفت بعد از رضا منهما، این دوتا روایت رو با هم میسنجیدیم. در نسبت بین این دوتا روایت مرحوم شیخ به یک نکته میگن که اشاره میکنن که به نفع روایت مشیت و خفن تمام میشد. یادتون نرفته که ما در بحث اکراه به این نتیجه رسیدیم که اگر یک نفر هم رضایت داشته باشد طبق روایت بعد رضا من هما باید بگیم نه کفایت نمی کند، باید رضایت طرفینی باشد. اما روایت گزارش از بیع عرض در مورد مباقر علیه السلام این رضایت یک نفر رو چی دونست؟ کافی دونست. خب مرحوم شیخ میگه در نسبت بین این دوتا روایت طبیعتاً روایت صحیحه ما صحیح فضیل اخص است از روایت امام باقر علیه السلام. نکتهش هم اینه چون رسما داده میگه رضا منهما باید هر دوتا رضایت داشته باشن. اما روایت امام باقر علیه السلام فقط میگه که من راضی بودم، نمیگه او راضی بگید نبود. از این حیث او عمه، ممکنه او راضی باشد او راضی. و ما قانونمون اینه وقتی روایت مطلق بود یا عام بود، روایت دیگر خاص بود مقید بود، حمل المطلق علی المقید میکنیم دیگه. میگیم این روایت که گفته حضرت گفته من راضی بودم نسبت به رضایت طرف مقابل ساکت است، اون روایت دیگه میگه باید جفتشون راضی باشن، خب اون روایت رو اخص میدونیم، اینو حمل بر اون میکنیم، میگیم پس معلوم میشه در این روایت امام باقر علیه السلام هم حضرت احراز کردن طرف مقابلشون هم راضیه، خودشون هم که برای رضایت و تثبیت مسئله پا شدن چند قدم رفتن کار تمام شده، ولی اگه او راضی نبوده باشد کفایت نمی کنن. منتها جناب شیخ میگن که با وجود اینکه او اخص است، ولی قرائنی باعث می شود که این اعم از اون اخص از هر باشد، و ما قانون اون اینه که حمل المطلق علی المقید یا حمل العام علی الخاص دوستان از باب حمل الظاهر علی از هر است. لذا در خیلی از عام و خاصا همونجور که دیدن دوستان قبلا هم نمونه هاش رو، با وجود این که خاص و عام داریم ولی عام رو مقدم میکنیم بر خاص، لأن العامن از هر من الخاص. و در اینجا هم همینطوره، ما در اینجا هم روایت امام باقر علیه السلام رو به پنج قرینه خارجی از هر میدانیم، تقویت میکنیم ظهورش رو، دلالتش رو در کفایت رضایت احد الطرفین، لذا این رو برای تحقق ثبوت خیار کافی میدونیم. این پنج تا قرینه ای از چه قرار؟ چی؟ ها، روایت صحیحه میگه بعد از رضا منهما باید هر دو راضی بوده باشن، حتما باید هر دو راضی باشن. روایت امام باقر علیه السلام میگه فقط من راضی بودم کافیه، اعم از این که اون دیگری هم راضی باشد یا نه، پس او اعمه. خب میگیم این میگفته اهم از این که او راضی باشد ناشد، اون روایت دیگه گفته نه اون یکی هم باید حتما راضی باشد. ما این روایت رو میگم تخصیص میزنیم، میگیم خب اینجا هم حتما معلومه که حضرت طرف مقابلشون هم راضی بوده، بعد از رضا منهما بوده به قرینه اون روایت. منتها ما چند قرینه خارجی داریم، از این قرائن استفاده میکنیم به نفع روایت که رضایت یک طرف کافی میمونه. یک، آقایان در جایی که یکی از طرفین بمیرد و دیگری اختیاراً مجلس رو ترک کند فتوا دادن به این که به صورت عدم الخلافی و اجماعی گفتن که خیارای هر دو تا ثابته، یکیشون مرده یکیشون رفته، با اینکه قطعا رضایت اینجا یک طرفیه دیگه، طرفینی نیست، اون که مرده که رضایت دمش معنا نداره، اما آقایون بدون خلاف بدون نقل خلاف گفتن خیارای ثابت است، هم خیار میت هم خیار این شخصی که نمرده و اختیاراً ترک کرد. یعنی دو، حالا جالب جامع المقاصدی که توی این مسئله ما تردید داره و گفته نه، تو اونجا به صورت جدی و قطعی گفته که نه خیار ثابت. اگر یکی از اینها در حال نوم دیگر یا غفلت دیگری مفارقت از مجلس داشته باشد، باز آقایون فتوا دادن بلاخلاف به سقوط الخیارین، طرف اصلا حواسش پرته رفته تو گوشیش داره پیام‌ها رو چک میکنه، اخبار آتش زدن و اوزه‌ها رو داره صورت جدی پیگیری، خیلی رفته تو بحرش نگرانی‌هایی که حالا چی میشه و حالا که امارات آتش می‌زنن و اینا، اینم اصلا این فرصت استفاده میکنه میره مجلس رو ترک میکنه. خب این بلا رضا من هماست، فقط رضایت یک طرف داره. آقایون فتوا دادن که چیه بگید سقوط و خیارم من یه وقتی خوابش برده تو مجلس ولی خوابش برده. سه، مرحوم سید عمیدالدین بر نظریه سقوط الخیارین تو این مسئله اجماع نقل کرد، یادتون باشه ایشون طرفدار نظریه سقوط الخیارین بود، اجماعشو یادتون نیست اجماعش الان میگه، ولی قائل به این نظریه بود، ایشون قائل به سقوط الخیارین بود، بر سقوط الخیارین اجماع هم نقل کرده. خب این نقل اجماع درسته به تنهایی نمیتونه حجت بشه، ولی یادتون باشه مرحوم شیخ گفت در تراکم ظنون میتونه نقش ایفا کنه، اینجا مؤید هست. چهار، مرحوم صاحب ایزاه وقتی مبانی بحث علامه رو مطرح میکنن در مورد اینکه آیا بقای در مجلس هم باعث صدق افتراق میشود یا نه، یه نکته رو که در مبانی که ایشون طرح کردن میشه پیدا کرد، ما متن رو نخوندیم ولی اونجا این وعده رو به شما دادیم که حواستون باشه، مرحوم محقق ثانی این نکته اشتراک تو همه کلاماتش هست که آقا جان اون چه و بحث میشود در مورد او و دعوا سر اون است اینه که آیا بقای اختیاری در مجلس مفارقت اختیاری صدق میکند برایش یا صدق اما تو این تردیدی نیست، تو همه اون بحثا که ایشون داره تو این تردیدی نیست که رضایت طرفینی شرط نیست، لذا بقای اختیاری و احد منهما رو ایشون موجب سقوط هر دو خیار میگرفت، البته به شرط اینکه افتراق اختیاری برایش صدق کنه. این اینو دعوا میکرد در موردش که هل یستقو علیه الافتراق الاختیاری، چون بحث میکنه که آیا افتراق یک امر وجودی است یا یک امر عدمی هم هست، عدم نیاز به علت دارد ندارد، اون بحثا رو ایشون مفصل مطرح میکنه. اما سر این دعوا نمیکنه که آقا نهایتا در مسئله بقاء اختیاری احده ما یکیشون راضیه، به این اشاره نداره. معلوم میشه در نگاه ایشون بقاء اختیاری یک نفر و سقوط خیار از جانب یک نفر رضایت من احده ما برای از بین رفتن سقوط کل از طرفین کافی است. اینم چهارمین معید، معید پنجم هم از قواعدی که ایشون هم اومده گفته سقوط خیار مکره متفرع بر سقوط خیار ماکسه، یعنی گفته اگر اون کسی که تو مجلس هست خیارش ساقط است فیس قط و خیار مکره. ببینید با سقوط خیار یک نفر خیار اون یکی رفت، با اینکه او رضایت ما میتونم اینو در بیاریم که رضایت یک طرف کافیه. این پنج تا قرینه زمینه میشود به اون روایت گزارش فروش امام باقر علیه السلام و نتیجه میدهد که رضایت ولو از یک طرف باشد باعث سقوط الخیار من کلت طرفین خواهد بود. این میشه حکم نهایی مرحوم شیخ، با اینکه مرحوم شیخ در ابتدا نظریه سبوت الخیارین رو تقویت کردن فی باد النظر، اما در نهایت المطاف بفرمایید سقوط الخیارین رو دارن تقویت میکنن، گرچه در پایان هم یک فتعملی برای اینکه شما شب راحت سر به بالین نگذارید یک فتعملی هم دارن، و این فتعمل هم گفتن ناظر به همون دعواست که توزیعی نگاه بکنیم به رضایت یا مجموعی نگاه کنیم، استقراقی بکنیم کنیم میگن همون تا آخر کنه ذهن مرحوم شیخ رو درگیر کرد.
فرق خریده میشه بروری یک روایت، یعنی فرق خواهی مثلا این ظاهره از هر نسبت دومی که بود.
ببینید حالا من با فرمایش شما در این حد موافقم که فهم علما برای ما حجت نیست، در فهم ما برای ما باید بریم سراغ، اما این برخورد نامهربانانه شما در این سطح که اصلا فتوه اونو چه نقشی میتونه داشته باشه، اونم با این لحن از اساس منکر تاثیرگذاری باشه، اینقدر هم دیگه قضیه فهم علما بی تأثیر نیست. اما در حد قرینه بعد اون این داره قرینه میشه، زمین میشه به نقل اجماع. ببینید یه نقل اجماعی هم هست، مبنایی هم که مرحوم جامع المقاصد صاحب جامع المقاصد فهم مقصدانی که اصلا گفت اختلاف مبتنیه بر اینه، یعنی هر کیو شما ببینید تو این زمین داره بازی میکنه همه مبتنیه بر این دارن. اینا رو وقتی کنار هم میذارید انصافا قرینه منفصله بله حجیت ندارن، اما اطمینان شما که حجت هست، اینها می توانند برای شما اطمینان ایجاد کنن، اطمینان شما می شود بود. چی؟
وقت دلالی که از این روایت ها فهمیدن و که اشاره داره به جنی همه این روایت ها اینطوری فهمیدن
و این قرینه می تونه باشه برفهم. بله آخه این بحثی آقا دقدرشون دقدره به جاییه، اصل حرف درسته که فهم فقیه دیگر برای فرقی زورساز نیست، اصلا حجت نیست، او فهم او درست، لیکن به این معنا نیست که از فهم هیچ استفاده ای نمیشه کرد. اصلا این که علمای ما روایت میذارن و وسط تو فقه الحدیث از برداشت علما استفاده میکنن نکتهش اینه، چون خیلی وقتا برداشت علما شما کمک میکنن در برداشت شما رو به یه اطمینانی نسبت این استظهار میرسونن، تو این فرم تو این منظومه میتونه نقش ایفا بکنه فهم علما.
یه قاعده لفظی رو داره کنار
میذاره، نه قاعده لفظی کنار نذاشت، ما اصلا داریم میگیم اصلا دو تا روایتن، خوب دقت کنید، مگه شما نمیگید عمل علما جابر ضعف سند یا مرجح علت تعارضه، مگه اینو نمیگی؟ خب اینم یکی از مسائل همین بحث دیگه، دو تا روایت با هم درگیرن، به یکی علما عمل کردن یکی نکردن، باشه اشکال نداره، ولی علما متوجه این معنا بودن و در این حال رفتن سراغ اون عام
شریمه
شازش میکنه، باعث قدهش میشه، باعث وهنش میشه، این همه فرمولای مختلف شما از این فرایند استفاده کردید، اون دغدغه‌تون هم مال اینجا نیست، اینجا هم از بحث جبر ضعف سند میتونیم استفاده کنیم، هم مرجحیت عند تعارض میتونیم استفاده کنیم، هم قادح بودن عند اعراض مشهور میتونیم استفاده کنیم. مجموع اینها باعث میشه در این هماورد برنده کدوم حدیث باشه؟ حدیث دومی که از امام باقر علیه السلام جریان نقل
پیه.
آها، اون خود اون منهما هم که صراحتش رو تبدیل کردیم به ظهور، صراحتش بس اناته به رضا رو پذیرفتیم. اما بگی این که طرف اینی باید باشد و بلکه مجموعی باشد، این ازش در نمیاد، این خودش تضعیف او هم هست. علی ای حال میگن که و ظاهر سیه و این کان اخست، درست ظاهر سیه فوزیل اخست است، چون اون رضایت هر طور شرط میکنه، اینجا رضایت یکی رو فقط کافی میدونه و چه رضایت دیگری باشد چه نباشد میگه کافیه، الا ان ظهور الروایتی عدم مدخلیت شیء آخر زائدن علی مفارقت احده ما صاحبه این معیتون به، الا اینکه ظهور این روایت ارزم به حضور شما فعل امام، حاکی فعل امام علیه السلام، که اینم تعبیر روایت میکنه مرحوم شیخ، جالبه، یعنی تعبیر از لحاظ سندی به این روایت خیلی اعتماد نداره مرحوم شیخ، اون قبلی میگه صحیحه هر جا ازش صحبت میکنه، ولی این رو تعبیر میکنه روایت، یعنی سندش هم من قبول ندارم. الا ان ظهور این روایت در عدم مدخلیت شیء آخر زائدن علی مفارقت احد ما صاحبه، این روایت میگه فقط یکیتون پاشه بره با رضایت کافیه، چون امام خودشون پاشدن رفتن میگن این بواسطه سقوط میشه، این معید بالتزام مقتضاه فی غیر واحد من المقامات، این تایید میشد به این که علما ما ملتزم شدن به مقتضای این روایت فی غیر واحد من المقامات، پس این التزام مقتضاه فی غیر واحد، یعنی علما ما ملتزمند به مقتضای این روایت در غیر واحدی از مقامات، که 4 5 تاشو اشاره میکنه. یک، مثل مایدا ما تعهد و مفارق الاخر اختیارن، یکیشون میمیره دیگری اختیارن مجلس رو ترک میکنه. من از شما میپرسم در اینجا آیا رضایت من هماست در به هم خوردن؟ نه، رضایت من هم. اگر اینجا خیلی جالب گفتن اگر علت افتراق موت اون آقا بوده این راضی نیست، اگه ملاک افتراق و لحظه تحقق افتراق لحظه خروج این آقا بدونیم که زنده است اختیارم میره بگیم میت راضی نیست، اصلا رضایت و عدم رضایت در میت معنا نداره. علا ایالن رضا هما بعد رضا من هما بگید، ولی فقهای ما بلا خلافن فان از ظاهر منهم عدم الخلاف فی سقوط القیارین، سقوط القیارین
چون قابلیت
اگر هم اینجوری هم باشه باز اون یکی چون اختیارن رفته است بازم باطل سقوط القیارین. و قد قطع به این فی جامع المقاصد، جالبه که محقق کرکی رحمت الله علیه در جامع المقاصد قطع به این فتوا پیدا کرده، مستدلن به انه قد تحقق الافتراق، قصه افتراق صادقه، عجیبه ها، فسقط الخیاران، هر دو خیار ثابت، معنه این معنه اعتراض به محقق کرکیه، اشکال بهشون، معنه المنصوب الیه ثبوت الخیار لهما فی ما نحن فی، حالا که ایشون یادتون باشه در مسئله خودمون که احد ما مکره بود دیگری مکره نبود غالبه بگید ثبوت الخیارن شده، این عجیبه ازشون که تو اون مسئله قطع داره ولی تو این مسئله خلافش رو داره. بگید دو، و کذا لو فارغ احد و ما فی حال نوم الاخر او غفلت این مفارقت صاحبه، همچنین است اگر یکی از اونها در حال نوم دیگری یا غفلت دیگری این مفارقت صاحبه مفارقت کند، باز آقایون بلا خلاف گفتن سقوط الخیارین، ولحال این که اینجا بعد از رضا من هما نیست. سه، مع تأید ذلک به نقل الاجماع عن سید عمید الدین. دوستان ما وقتی اقوال رو میخوندیم صفحه 73 قول اول که سقوط خیار ره ما بود، سید العمید مرحوم ابن الاعرج ایشون قائل بود به این نظریه، ایشون بر نظریه سقوط الخیارین نقل الاجماع فرمودن، اینم یه معید دیگر. چهار، ظاهر المبنى المتقدم عن الایضاء، اون اکوان اربعی که از ایضاء اشاره بهش کردیم ولی نخوندیم، ایضا عدم الخلاف، من گفتم جامع المواسط چرا تو توضیح اشتباه عرض کردم، ایضاء برنامه فخر فرزند علامه توضیح داده بود مبنای تحریر پدر رو، ایضاء اینجوری گفته بود، ظاهر اون مبنا هم این است که عدم الخلاف یا عدم اعتبار رضا من طرفین، شما اون مبانی رو که میخونید در تمامش رضایت طرفینی ملاک نیست، تا تمام بحث سر این است که و انما الخلاف فی ان البقاء اختیارا مفارقت اختیاری املا، همه دعوا سر اینه که ماندن در مجلس به اختیار خود آیا مصداق مفارقت اختیاری هست که اگر باشد خیار ساقط است و الا نه، همش هم سر این یه نفره، یعنی بقای یک نفر اختیارن ولی اون یکی رو که اکراهن بردن از مجلس بیرون. پس دعوای مرحوم استاد ایزا همش رو این میچرخه که اگر مفارقت اختیاری بر همین یک نفر صدق بکند خیار ساقط است، یعنی رضایت یک نفر کافیه. 5 بل ظاهر القواعد ایزن ان سقوط خیار المکره متفرع علی سقوط خیار الماکر. این بلی که گفتن ظاهرا وجهش اینه که این خیلی روشن‌تره، یعنی رسما مرحوم علامه در قواعد اونجا مبانیشون بود، مبانی داره بررسی میشه، اما اینکه خود فتوا ایشون آورده رسما تو قواعد ایشون گفته که اگر خیار ماکس ساقط بشود، ماکس این همون تو مجلس باقیه، فیسقط خیار المکره، تفریع کرده فا آورده، فیسقط خیار، اصلا با تعبیر فیسقط به کار برده. خب این هم به وضوح و روشنی و آشکاری داره دلالت میکنه برای اینکه رضایت یک جانبه کفایت میکنه، جانبینی لازم نیست. من غیر اشاره الى وجود خلاف فی هذا التفریع، هیچ اشاره هم به اختلاف در این مسئله نمی‌کنه. نکته‌ش اینه گفتن تو قواعد ایشون اشاره به خلافات خیلی داره، اونجایی که اشاره نداره میشه چیکار کرد؟ برداشت عدم الخلاف و اجماع. بعد شیخ ببینید اینجا میگن و هو الذی ينبغی، همینا هم درسته، درستش هم همینه، باریک الله که شما بگید رضایت یک طرفه کافی است، اختلافیون نیست، لان الغایه ان حصلت سقط الخياران و الا بقیا، چون غایت ما که تفرق است یا حاصل است که اگر حاصل باشد سقط الخيار و الا یا حاصل نیست که پس بقیا الخياران جفت خياران میمونه. این که بخواد متفت عمل که لقائل ان یقول که رضایت و سقوط نسبتشان نسبت مجموعی نیست، نسبت توزیعی است. این دغدغه تا آخر مونده و الا این سقط الخيار نظر نهایی مرحوم شیخ، اگه از شما خواستن نظر نهایی شیخ چیه، نظر آخرشون همین سقوط الخيار. دوستان اینجا یک عبارت دوباره باز ببینیم سراغ یک عبارت شناسی، البته عبارت شناسی خوبه ها، ما خیلی دوست داریم اینا رو بخونیم، اما به خاطر وقتمون می‌خوایم عبور کنیم. یه ثم انه یظهر داریم که تو عکس مسئله همون چیزی که تو اصل گفتیم پیاده می‌شود، چون وعده داده بودیم جایی که یک نفر رو تو مجلس کار کنن نگه دارن اون یکی بره، برعکس مسئله ما تو فرض صحبت کردیم که یکی رو ببرن اون یکی بماند، اون فرض مسئله رو مرحوم شیخ مطرح میکنن. دو تا مسئله خیلی کوتاه و ساده دیگه هم هست که دیگه اینا رو هم باید سریع بخونیم. خیار حیوان رو بخونیم یا مستقیم بریم خیار شرط بعدن خیار حیوان رو بخونیم، چون خیار حیوان خیار حیوانه دیگه. نمیدونم یه جنبندی بکنن دوستان با هم دیگه، اگر جلسه بعد به ما بگن پیشنهادتون چیه، خیار حیوان این وسط جا بذاریم بریم. خب پس خیار حیوان رو باید بخونیم براش. فقه پنج جدید یا قدیم؟